8:30 و دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه ایران دخت.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو، ایران دو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ایران دخت. من زهرا سالمی هستم، متولد 23 دی ماه 1361 در تهران، در محله درخونگاه چارای گلوبندک متولد شدم. عاشق مطالعه، سفر، فیلم، تئاتر و البته یادگیری زبانهای خارجی هستم. اما شروع علاقه من به زبان و زبان آموزی کجا بود شاید براتون جالب باشه که من توی خانواده دو زبانه بزرگ شدم و پدرم عرب زبان هستم. به همین خاطر هست که از بچگی گوشم به شنیدن دو تا زبان فارسی و عربی آشنا بود. همون موقع که خانواده پدری من با هم به زبان عربی صحبت می کردن، من با دقت و کنجکاوی که نسبت به این زبان داشتم تونستم زبان عربی محاوره رو یاد بگیرم. توی دوران مدرسه هم بود که با زبان انگلیسی آشنا شدم. البته تا یکی دو سال اول دوران راهنمایی همیشه بدترین نمره ها رو از این درس می گرفتم، طوری که کلا نسبت به این درس بی علاقه و بی انگیزه شده بودم، تا اینکه به تشویق همکلاسی‌ها و خانواده‌ام توی آموزشگاه زبان انگلیسی ثبت نام کردم و اونجا بود که طعم شیرین یادگیری یه زبان خارجی رو که به یه شیوه کاملا استاندارد و جذاب هم ارائه می‌شد درک کردم و از اون زمان به بعد کلا دیدگاهم نسبت به زبان انگلیسی تغییر کرد و تونستم بالاترین نمره ها رو تو این درس بگیرم. بعدها توی مقاله‌ای می‌خوندم که بچه‌ها تا سن 6-7 سالگی میتونن چند تا زبون رو همزمان یاد بگیرن و صحبت کنن و من خیلی خوشحالم از این بابت که خانواده پدری من توی همون دوران بچگی با صحبت کردن با من به زبان عربی این فرصت رو برام ایجاد کردن که ذهن من با زبان دوم هم آشنا بشه و با زبان انگلیسی و بعدش آلمانی و به ترتیب فرانسه رو تونستم یاد بگیرم. و من همینجا به خانواده‌های ایرانی که از قومیت‌های مختلف مثل ترک زبان و کرد زبان یا سایر گویش‌ها هستن میخوام توصیه کنم که از همون دوران کودکی با فرزندانشون به زبان قومیتشون حتما صحبت کنن تا این فرصت یادگیری زبان دوم رو به اونها هم بدن. خب برگردم به داستان زندگی خودم. داشتم میگفتم که زبان انگلیسی یادگیریش برام یه تجربه شیرین شد و این شد که بعد از زبان عربی در طول دوران دبیرستان کلن یه پنجره جدیدی رو به زبانها و فرهنگهای مختلف بروی من باز شد و علاقه و کنجکاویم برای یادگیری زبانهای دیگه هم بیشتر شد، از جمله زبان آلمانی. حالا اما چرا آلمانی؟ یه سری فیلم ها و مستنداتی رو به این زبان توی دوران دبیرستان میدیدم که بیشتر هم راجع به جنگ‌های جهانی اول و دوم بود و این بود که علاقه من به این زبان و آشنایی بیشتر با فرهنگ این کشور هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد. طوری که بعد از پایان دبیرستانم با اینکه سطح نمراتم در رشته تجربی بالا بود اما تصمیم گرفتم که تو رشته زبان آلمانی ادامه تحصیل بدم. همون زمان هم در کنکور در رشته زبان فرانسه دانشگاه الزهرا قبول شدم و زبان آلمانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. اما خب عشق وافرم به زبان آلمانی باعث شد که من زبان آلمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز رو انتخاب کنم. توی سن 18 سالگی و سال اول لیسانس هم بود که با یادگیری الفبای زبان آلمانی وارد دنیای آلمانی زبان شدم که برام سراسر شوق و لذت بود. میدونید که زبان آلمانی جزء زبانهای هند و اروپایی هست و جزء یکی از زبانهای سخت هم به حساب میاد، اما همین چالش یادگیری یه زبان سخت هم برام جذاب بود. اینکه گفته میشه یادگیری هر زبان خارجی مصادف هست با باز شدن یه دریچه به فرهنگ و آداب و رسوم و اندیشه یه ملت کاملا درسته. وقتی شما با یه آلمانی به زبان خودش ارتباط برقرار میکنید خیلی عمیق‌تر تفکرات اون رو درک میکنید. و انگار که بخشی از اون فرهنگ میشی و ناخودآگاه هم اینه یادگیری هر زبان خارجی آدم تحت تاثیر فرهنگ اون کشور هم قرار میگیره. در طول دوران دانشجویی همیشه خوب درس خوندم، نمرات بالا گرفتم و در کنار تحصیل برای مجلات معتبر مختلفی مثل بخارا و سیمیا کار ترجمه زبان انگلیسی و آلمانی رو انجام دادم و حقوق خاصی هم در ازای این کار نمیگرفتم، اما انقدر به این رشته علاقه داشتم که صرف کار کردن منو راضی میکرد، چون این کار هر روز سوادم تو این رشته بیشتر و بیشتر میشد و این منو خوشحال میکرد. و همین که میدیدم یه ترجمه از من جای چاپ شده کلی ذوق میکردم. بعد از لیسانس از اونجایی که نمرات بالایی داشتم بدون کنکور تونستم وارد مقطع فوق لیسانس رشته آموزش زبان آلمانی بشم. در طی این دوران هم مثل گذشته به کار ترجمه ادامه دادم و همزمان تدریس هم میکردم. این دفعه پیشنهاد ترجمه کتاب هم گرفتم که موفق شدم 3 تا از اونا رو ترجمه و 2 تاشون رو چاپ کنم. برای چاپ سومی متاسفانه ناشر بعد از یه مدت طولانی تعلل به گرونی کاغذ و مشکلات دیگه خورد و این شد که سومی رو هنوز نتونستم چاپ کنم، اما تو اولین فرصت که بتونم یه ناشر خوب پیدا کنم حتما چاپش میکنم. کتاب اولم ترجمه زندگی نامه لئو تولستوی از زبان آلمانی به فارسی بود. کتاب دومم ترجمه زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز از زبان آلمانی به فارسی بود. این ترجمه این دوتا کتاب علاوه بر اینکه با آثار و فراز و نشیب زندگی دوتا نویسنده بزرگ روسی و کلمبیایی آشنا شدم، تونستم توانایی زبانم رو در قالب ترجمه کتابم محک بزنم و با اینکه حق و زحمه خیلی ناچیزی گرفتم اما برام خیلی تجربه ارزشمندی بود و در رزومم هم ثبت شد، چون که علاوه بر ترجمه این کار منو با دنیای کتاب و ادبیات آشنا و مأنوس کرد و بعد از اون بود که به صورت جدی کتاب خون شدم. حوزه علاقم هم تاریخ و فلسفه است. این که بدونم توی گذشته های دور بشر چه ماجراهایی رو پشت سر گذاشته و چه شکست ها و دستاورد هایی داشته همیشه برام جالب بوده. چرایی و چگونگی هستی هم از سوالاتی بوده که همیشه ذهن منو به خودش مشغول میکرده و میکنه و فکر میکنم که پاسخش رو توی مطالعه فلسفه و تاریخ بتونم دریافت کنم. هیچ چیز منو به اندازه کتاب خوندن خوشحال نمیکنه و امروزم که شاغل هستم همیشه دنبال یه فرصتی هستم که بتونم مطالعه بیشتری داشته باشم و بیشتر یاد بگیرم. یادگیری هم از هر نوعش برام جذابه و معتقدم که انسان تا زنده هست باید در حال آموختن باشه و این سیر هم هیچ وقت نباید متوقف بشه، چون که زندگی ابعاد زیاد و گسترده ای داره و هر چی یاد بگیریم کمه. بعد از پایان تحصیلاتم مثل همه فارغ التحصیلان دیگه جویای کار بودم و از اونجایی که به کارهای آموزشی و فرهنگی خیلی علاقه داشتم وارد حوزه آموزش زبان آلمانی شدم. با حقوق بسیار بسیار ناچیز کارم رو توی مؤسسات زبان شروع کردم و خدا رو شکر انقدر موفق عمل کردم که توی مدت کوتاهی هم حقوقم بیشتر شد و هم شاگردایی پیدا کردم که انقدر از من راضی بودن که می‌خواستن هر ترم درسشون رو با من ادامه بدن. و برای معلم هم هیچ حسی بالاتر از این نیست که رضایت و موفقیت شاگرداشو ببینه. تدریس به قدری برام جذاب و دوست داشتنی بود که گاهی روزی 12 ساعت کار مفید می کردم و اینقدر حالم خوب بود که فکر می کردم که خدا منو آفریده که معلم باشم. این حس فقط یک معلم می تونه درک کنه. بعد از حدود 2 سال پیشنهاد کار توی بوندسعدی رو گرفتم که اول به خاطر عشق زیادی که به تدریس زبان آلمانی داشتم تردید داشتم که این شغل رو بپذیرم یا نه، چون فکر میکردم منو از دنیای تدریس و آموزش زبان دور میکنه. به همین خاطر با حفظ شغل تدریس به صورت پاره وقت توی بنیاد سعدی به صورت تمام وقت مشغول شدم. من نمیدونستم که مثل زبانهای دیگه تو کشور ما مؤسسه یا بنیادی که برای آموزش زبان هست، توی ایران هم برای آموزش زبان فارسی مؤسساتی بوده، مثل شورای گسترش زبان فارسی یا مرکز گسترش زبان فارسی. توی سال 89 به پیشنهاد دکتر حداد عادل، همه این نهادها و مراکز توی یه بنیاد واحد به اسم بنیاد سعدی ادغام میشن که در واقع تأسیس بنیاد هم با الگو برداری از همین بنیادهای مشابه در جهان هست که کار آموزش زبان ملی خودشون رو انجام میدن. شاید براتون جالب باشه که بدونید بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کشورها به این فکر افتادن که تعاملات خودشون رو با دیپلماسی فرهنگی پیش ببرن و با آموزش و گسترش زبان و فرهنگ خودشون که در واقع یه قدرت نرم محسوب میشه به اهداف فرهنگی خودشون برسن. کار بنیاد سعدی آموزش زبان فارسی به خارجی هست. شاید فکر کنید مگه ما تو دنیا کلن چند تا متقاضی یادگیری زبان فارسی داریم که باید برش یه مؤسسه هم تأسیس بشه. منم اول همین تصور رو داشتم، اما با شروع به کارم توی بنیاد متوجه شدم که تعداد مخاطبان زبان فارسی در جهان بیشتر از چیزی است که فکرش رو میکردم. اصولا ما 5 گروه مخاطب زبان فارسی در خارج از کشور داریم. گروه اول استادان و مدرسان رشته زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسان هستند. گروه دوم دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. گروه سوم دانشجویان رشته های شرق شناسی، مطالعات خاورمیانه، اسلام شناسی هستند که زبان فارسی رو به عنوان یه واحد اختیاری توی دانشگاه انتخاب میکنن. در واقع از بین چند تا زبان شرقی فارسی رو مثلا انتخاب میکنن. گروه چهارم هم فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور هستن که در قالب مدارس آخر هفته شنبه ها چند ساعتی رو زبان مادریشون رو فرا میگیرن. گروه پنجم هم دانش آموزان مدارس بعضی از کشورها مثل ارمنستان، لبنان و گرجستان هستن. گروه فرزندان ایرانیان مقیم در خارج از کشور برای بنیاد اهمیت ویژه‌ای دارند، چون که بالاخره هر بچه‌ای یا پدر و مادر یا یکی از والدینشون ایرانیه و این بچه‌ها به کمک پدر و مادرشون میتونن ضمن اینکه خیلی راحت‌تر به زبان فارسی صحبت کنن و زبان فارسی رو یاد بگیرن، همونطور که من از پدرم زبان عربی رو یاد گرفتم، آموزش خط فارسی هم براشون آسان‌تر میشه و در کنار فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی رو هم از والدینشون یاد میگیرن و با خوندن کتاب ها به زبان فارسی و دیدن فیلم های ایرانی حلقه اتصالشون با ایران محکم و محکم تر میشه.
به نام خدا. سلام و عرض احترام حضور شما شنوندگان رادیو فرهنگ. من مینو آشنزاده هستم، همسر برادر خانم سالمی. من یه حدود 11 سالی هست که با ورود به خانواده همسرم توفیق آشنایی و دوستی و با ایشون دارم. من اگه بخوام در مورد خانم سالمی بگم، در این مدت ایشون فردی دوست داشتنی و دلنشین و با شخصیتی بسیار پاک میبینم و با وجود ظاهر مقتدر و استوار باطن بسیار مهربان و دلسوزی دارم. خونگرمی و صداقت از ویژگی های بارز ایشونه که همین خصلتشون باعث صمیمیت بیشتر بین من و خودشون شده. خانم سالمی یه ویژگی خیلی مهم دیگه ای که دارن اینه که اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن. برای رسیدن به هدفهاشون، آرزوهاشونم خیلی تلاش میکنن. همیشه تعامل بسیار بالایی با اطرافیان خود دارن و دایره ارتباطات قوی دارن. نسبت به دیگران اصلا بی تفاوت نیستن، از هیچ کمکی دریغ نمیکنن. یکی دیگه از ویژگی‌های چشمگیریشون این هستش که طبع بسیار بلندی دارن. خیلی بخشندن، خیلی فداکارن. این ویژگی رفتاری که دارن تونستن دل همه رو به دست بیارن. طوری که در حال حاضر ایشون واقعا یک خواهره مهربون و دلسوز برای من هستن. امیدوارم که همیشه بهترین ها براش در زندگی اتفاق بیفته. از خداوند براش سربلندی و سلامتی و طلب کنم.
ایران دو
در بنیاد سعدی در معاونت بین الملل و به واسطه زبانهای خارجی که می دونم در بخش اداره اروپا آمریکا مشغول به کار هستم. ما تو این اداره با 13 تا رایزنی فرهنگی در کشور اروپایی و حدوداً 10 تا سفارتخونه همکاری می کنیم در حوزه آموزش زبان فارسی و از اونجایی که بنیاد مستقیماً نمایندگی یا شعبه‌ای رو در خارج از کشور نداره، همین رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی نمایندگی های بنیاد در خارج از کشور هستند. یکی از کارهایی که ما برای نمایندگیامون در خارج از کشور انجام میدیم ارسال کتاب و تامین نیازهای آموزشی و کمک آموزشی این مراکز هستش. در معاونت آموزش و پژوهش بنیاد کار تألیف کتابهای درسی بر اساس استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی که به تازگی هم توسط بنیاد منتشر شده انجام میشه. یکی از دلایل عدم موفقیت بچه‌ها توی مدارس ما به خصوص در زمینه یادگیری زبان انگلیسی و عربی کتاب‌های غیر استاندارد و روش‌های منسوخ شده و قدیمی هست. در مورد زبان فارسی هم در جهان اوضاع به همین شکل هستش. به همین دلیل بنیاد سعدی یه سری کتاب‌های استانداردی رو برای اولین بار در حوزه آموزش زبان فارسی منتشر کرده که یه تحول جدی تو این حوزه به شمار میره و این کتاب‌ها در مقایسه با کتاب‌های قدیمی که هیچ جذابیت بصری هم نداشتن، خوشبختانه تونستن توی دنیا با استقبال خوبی هم مواجه بشن. یکی از کارهای جالب بنیاد برگزاری دوره‌های دانش افزایی تو ایران برای خارجی‌های علاقه‌مند به زبان فارسی هست که تا حالا چندین دوره رو تونستیم با حضور متقاضیانی از 5 قاره برگزار کنیم. تو این دوره‌ها که 2 نوع هستن، یه نوعش مدرسه تابستانه است و نوع دوم دوره‌های کوتاه مدت 2 هفته‌ای هست که در طول سال برگزار میشه. افراد از زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف میان ایران و بعد از اینکه تعیین سرد شدن تو بنیاد توی گروه‌های کلاسی مختلف تقسیم میشن. صبح‌ها تا ظهر در کلاس درس فارسی دانش و مهارت زبان فارسی خودشون رو تقویت میکنن و عصرها هم گشت‌های فرهنگی دارن در سطح شهر، مثل بازدید از موزه‌ها و پارک‌ها و مکان‌های دیدنی، و در طول این دوران از این گروه‌ها به شیوه ایرانی با هدف معرفی فرهنگ والای ایرانی میزبانی میشه. افراد تو این دوره ها با غذاهای ایرانی و آداب و رسوم و سنن و سینما و موسیقی ایرانی بیشتر آشنا میشن و با گشت‌های شهری و تعاملی که با شهروندان ایرانی توی سطح شهر برقرار می‌کنن، مهارت‌های گفتاری خودشون رو تقویت می‌کنن. در واقع به گفته خود این افراد، شرکتشون توی این دوره‌ها یه نقطه عطفی توی مسیر یادگیری زبان فارسیشون به حساب میاد، چون که همه‌شون اذعان می‌کنن که تا قبل از اینکه بیان ایران و ایرانی‌ها رو از نزدیک ببینن، کلاً یه تصور دیگه‌ای از ایران و فرهنگ ایرانی داشتن، و وقتی که دوره تموم میشه و به شهر و دیار خودشون برمیگردن، کلن نگرششون نسبت به ایران و ایرانی تغییر کرده و به قول خودشون دوستان خودشون رو ترغیب میکنن به یادگیری این زبان و تشویق میکنن که بدون هیچ ترس و وحشتی به ایران بیان و از دیدنی های ایران بازدید کنن. این در واقع همون موفقیت تو عرصه دیپلماسی فرهنگی هست که بنیاد سعدی اونو دنبال میکنه.
Thank you.
در طول سالهای فعالیتم تو بنیاد ارتباط با خارجی ها و یادگیری تعامل با فرهنگ‌های مختلف منو تشویق کرد که یه زبان خارجی دیگه هم یاد بگیرم و اونم زبان فرانسه بود. اگرچه که تا سطح پیشرفته فعلا این زبان رو ادامه ندادم چون که مشغله‌های زیادی رو تو زندگیم ایجاد کردم به واسطه شغلم، اما یادگیری این زبان رو تو برنامه‌های آینده‌ام حتما قرار دادم. الان نزدیک به 7 سال هست که من تو این بنیاد مشغول به کارم و خدا رو شکر احساس رضایت و خوشحالی دارم و تونستم قبل از 40 سالگی رویای سفرم به چندین کشور از حوزه کاری خودم از جمله آلمان رو محقق کنم و از این بابت خدا رو شاکرم، چون که علاوه بر اینکه تجربیات زیادی رو تو این سفرها کسب کردم، دیدن کشورهایی که سالها برای یادگیری زبان اونها وقت گذاشتم و گفتگو کردن با مردم اونها و لمس فرهنگ این کشورها از نزدیک برام تجربه بی‌نظیریه که فکر میکنم هر انسانی لازمه که اونو به دست بیاره. این تجربه رو روی گفتگو با مهمونه خارجی که داشتیم و ایران سفر میکردن هم شنیده بودم. توی یکی از سفرهای کاری که به آلمان داشتم به دعوت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برلین توی همایشی شرکت کردم که مربوط به مدرسان زبان فارسی بود. در واقع این همایش با همکاری رایزنی فرهنگی و یکی از ایرانیان مقیم به نام آقای مالمنش برگزار شد که ایشون هم به عنوان نمونه یک ایرانی موفق در آلمان هستند و تونستم به واسطه سالها کار و زندگی در این کشور و ارتباطاتی که داشتن تعداد زیادی از مدرسان زبان فارسی رو در شهر ماربورگ آلمان گرد هم جمع کنن و راجع به مسائل آموزش زبان فارسی با هم گفتگو کنن. من هم به عنوان نماینده بنیاد تو این همایش کتاب‌ها و خدمات آموزشی بنیاد رو بهشون معرفی کردم و تونستم بازخوردهای خیلی خوبی رو از این برنامه بگیرم و مشکلاتی که بر سر راه آموزش زبان فارسی در خارج از کشور به خصوص برای بچه‌های ایرانیان مقیم وجود داشت رو توی بازگشتم از این سفر به بنیاد منعکس کنم تا اینکه بتونیم این مسائل رو در کارهامون لحاظ کنیم، به ویژه در چاپ کتاب ها و مثلا ایراداتی که به کتاب هایی که مورد استفاده معلم ها وارد بود رو اینجا بررسی کنیم، به چالش بکشیم و سعی کنیم که توی چاپ های بعدی کتاب هامون این موارد رو اصلاح کنیم و کتاب های بهتری رو بتونیم مطابق با نیازهای واقعی و روز جامعه ایرانیان مقیم بتونیم عرضه کنیم. توی همین سفر بود که با رئیس مؤسسه گوته در برلین خانم پروفسور گالر ملاقات داشتم که دیدار با ایشون هم برام یه موفقیت کاری خیلی خوبی بود، چون ایشون هم به عنوان یه خانوم در رأس یه مؤسسه آموزشی و فرهنگی مشابه بنیاد سعدی فعالیت می‌کردن و اینکه می‌دیدن در ایران هم خانم‌ها در عرصه آموزشی و فرهنگی انقدر فعال هستن که از طرف یه ارگان رسمی به خارج از کشور اعزام میشن تا برای زبان و فرهنگ کشورشون تبلیغ کنن، براشون خیلی جالب بود.
به نام خدا. یه درخت میتونه شروع یه جنگل باشه، یه دست میتونه یاریگر انسان باشه، یه واژه میتونه بیانگر هدف باشه و یه لبخند میتونه آغازگر دوستی باشه. من طناز سیدی هستم، کارشناس روابط عمومی بنیاد سعدی، دوست و همکار خانم سالمی. ما مدت تقریبا 7 سالی هست که با هم همکاریم و من ایشون رو از نزدیک میشناسم. تقریبا همزمان و میتونم بگم از سال 92 که کار توی بنیاد سعدی رو با هم شروع کردیم، از هم خاطرات مشترک زیادی داریم. تو این مدتی که من ایشون رو میشناسم رابطمون فراز و نشیبای زیادی داشته، اما همیشه برای من مثل خواهر بزرگتر بوده و راهنمایی‌های خوبی در کار و زندگی از ایشون گرفتم. خب البته طبیعتاً ایشون هم مثل هر انسان دیگه‌ای ممکنه یه وقتایی در محیط کار ناراحت باشن، دلخور باشن، اما در کل انسان سرزنده و با نشاط و با مسئولیتی هستن و همیشه با دقت و نظم و وقت‌شناسی دوست دارن تو عرصه کاری پیشرفت کنن. از خصوصیات بارز ایشون میتونم به سخت‌کوشی، صبوری و صداقتشون اشاره کنم و تو این مدت هم شاهد موفقیت‌های کاری خیلی خوبی از ایشون بودم و من براشون خیلی خوشحالم. ایشون آدمی هستن که اگه کاری از دستشون بر بیاد با جون و دل حتما برای بقیه انجام میدن و فرقی براشون نمیکنه که اون شخص دوستشونه، همکارشونه، اعضای خانوادهشونه و یا حتی یه آدم غریب است. و میتونم بگم مدیرای ما همیشه ازشون راضی بودن. من هم براشون آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر دارم در طول زندگیشون و از همین جا میخوام آغاز بهار زندگی مشترکشون رو هم صمیمانه تبریک بگم.
شاید دونستن این مطلب هم براتون جالب باشه که چند سالی هست که زبان فارسی توی کشور آلمان توی هر 16 ایالتش بر اساس مصوبه سنای فدرال آلمان به عنوان زبان انتخابی در کنار زبان‌های خارجی به رسمیت شناخته شده، که این حاصل سالها تلاش معلمای زبان فارسی در مدارس آلمان هست. به عنوان نمونه خانم قربانیان رو میتونم نام ببرم که یکی از همین معلم ها هستن که در سال 95 به اتفاق یک گروه از مدیران مدرسه آلمانیشون در سفری که به ایران داشتن از چند مدرسه ایرانی و همچنین بنیان سعدی هم بازدید داشتن و طی این سفر نگاه مدیران مدرسه آلمانی نسبت به ایران و زبان فارسی خیلی تغییر کرد و این خودش باعث شد که این مدیران در آموزش پرورش هامبورگ برای رسمی شدن آموزش زبان فارسی توی مدرسه آلمان همکاری خوبی داشته باشن. این در واقع باعث میشه که کشور آلمان از نظر آموزش زبان فارسی به فرزندان ایرانیان مقیم نیازمند توجه بیشتری باشه و با توجه به اینکه حدود 300 هزار ایرانی مقیم ما تو این کشور داریم و یه ظرفیت شایان توجهی رو در این کشور شاید هستیم، این میطلبه که ما برنامه‌ریزی های ویژه‌ای رو برای این کشور داشته باشیم و به همین خاطر هستش که آلمان توی حوزه کاری من در منطقه اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست که از قضا هم من زبان این کشور رو هم به شدت بهش علاقه‌مندم و زبانی بوده که رشته تحصیلیم بوده. بنابراین برمیگردم به ابتدای صحبتم که توی پذیرش این شغل ابتدا مردد بودم، نه تنها من رو از زبان آلمانی و این فرهنگ جدا نکرد، تازه خیلی هم ارتباطاتم با این فرهنگ و این زبان بیشتر هم شد به واسطه کارم. در پایان صحبت هم ضمن تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید برای زنان کشورم آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که زنان این سرزمین بتونن با تکیه بر استعدادهای خودشون و تلاش و پیگیری های زیاد به اهداف و آرزوهاشون برسن و شاهد موفقیت روزافزون تعداد زیادی از زنان ایران در عرصه جهانی باشیم. ممنون از شما و شما رو به خدا میسپارم.
من من زهرا سالمی آرزو دارم که روزی نگاه مسئولین این کشور نسبت به فرهنگ و کارهای فرهنگی انقدر تغییر کنه که کمترین بها و بودجه اقتصادی برای این بخش گذاشته نشه، توجه بیشتری بشه و عرصه برای فعالیت خانوم‌ها تو این عرصه بازتر بشه، چرا که فکر میکنم سالم‌ترین حوزه کاری